أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسول الله وعلى آله آل الله. دیروز روز عید بسیار با فضیلت، با شرافتی بود، عید ولادت پرخیر و برکت و رحمت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، چه در دعایی که در روز سوم شعبان رسیده است از امام عسکری که به مناسبت ولادتون حضرتون دعا دارد که و آز فطرس به مهده و نحنو آئذون به قبره، که ملائکه فراوانی، جبرئیل هزار هزار ملائکه گروه گروه می آورد به زمین برای تهنیت مبارک باده پیامبر گرامی اسلام. فطرس ملک که ملکی بود سالهای قبل، یه مأموریتی داشت از طرف خداوند، یه کوتاهی کرد در انجام اون مأموریت، مورد غضب قرار گرفت، پر و بال شکست ریخت و معذب بود در جزیره و حدود 700 سال عبادت میکنند که در اون جزیره بود و عبادت میکرد. وقتی دید ملائکه رو، جبرئیل با این گروه گروه ملائکه میان زمین برمیکردند، از جبرئیل پرسید قضیه چیست؟ گفت خداوند فرزندی به نبی گرامیش داده، ما برای تهنیت و مبارک باد از طرف خداوند میاد. گفت معلوم میشه این فرزند، این مولود با برکت است و دارای جلال و شأن و مقام است پیش خدا. خواست از جبرئیل، درخواست کرد مرا ببر پیش پیغمبر، شاید به برکت این مولود خداوند مرا ببخشه. آوردش پیش پیغمبر. پیغمبر فرمودن به فطرس بگید بره خودشو، بدنشو به گهواره حسین لمس کنه، بمون. این کار کرد، فورا مورد رحمت قرار گرفت. خداوند از او گذشت، پر و بالش برگشت به صورت اول و با جبرئیل رفت به آسمان. نمگن فطرس که به برکت پناه بردن به گهواره و قنداقه امام حسین بخشیده شد. تو این دام فرمود و نحنو آئذون به قبره، انشاءالله ما هم پناه به قبرون حضرت، به قبرون حضرت متوسل میشیم. امید است که انشاءالله خداوند از گناهان ما هم درگذرد، همینجوری که فطرس مورد مغفرت الهی قرار گرفت، ما هم مورد مغفرت و رحمت الهی باشیم انشاءالله. امروز ولادت حضرت ابوالفضل العباس، برادر با وفای امام حسین علیه السلام، ولادت ایشون هم امروز هست. ما همین سفر چند روز قبل که مشرف شدیم، هتلی که بودیم تقریبا خیلی نزدیک به حرم حضرت ابوالفضل، خب ما اول وارد شدیم در هتل و بعد آماده شدیم برای زیارت. دوستانی که همراهمون بودن گفتن که اینجا اول بریم، زیارت حضرت ابوالفضل نزدیک بود، بعد بریم حرم امام حسین. من قبول نکردم، گفتم حضرت ابوالفضل برادر با وفایی بود، ادب را نسبت به امام حسین خیلی فوق‌العاده رعایت می‌کرد. در تمام طول دوران زندگیشون هیچ وقت به امام حسین برادر خطاب نکرد، گفت یا مولای، احترام می‌کرد نسبت به امام حسین. یه وفای او هم تا همین حد که به شریعه فرات بره و آب تا لب دهانش بیاره و نخوره، میگه چون حسین تشنه است من آب ندارم. گفتم بنابراین اگر ما اول بخوام بریم زیارت حضرت ابوالفضل، آیا اون حضرت به ما نمیگه چقدر شما بی ادب هستید، ادب رو رعایت نکردید، زائرینی اومدید بر زیارت، اول به زیارت امام حسین بعد بیاید. با اینکه اونام گفتن از وسط صحن میریم زیارت میکنیم، بین الحرمین میریم حرم امام حسین، ما دور زدیم وارد صحن شدیم، دور زدیم صحن مطهر، راهمون هم دور شد، ولی رفتیم زیارت امام حسین رو برگشتیم. بالاخره این رعایت رو کرد. انشاءالله امیدوار هستیم به برکت این اعیاد شریفه، فردا هم روز ولادت امام سجاد علیه السلام، نیمه این ماه ولادت حضرت صاحب رحم، اعیاد شریفه ایست. به برکت این اعیاد خداوند توفیق بده بتوانیم از برکات این ماه بهره ببریم و انشاءالله خودمون را آماده کنیم برای دخول و ورود در ماه مبارک رمضان و توفیق انشاءالله بهره‌مندی از اون ماه و لیالی قدر داشته باشیم انشاءالله. خب بحث اخلاقی که داشتیم در وفا به عهد صحبت میکردیم، گفتیم یکی از روش زندگی، سبک زندگی اسلامی این است که مردم بین هم در معاشرت هاشون، در رفت آمد هاشون، اگر عهدی، قراری با کسی گذاشتن، وعدگاهی داشتن، به این عهد و قرار و وعدشون پایبند باشند. این یکی از وظایف مهمی است برای انسان. و اگر یک جمعیتی، یک گروهی، یک اجتماعی وفا به عهد، پایبند بودن به وعده هاشون اگر بینشون رایج باشد، ببینید چه اجتماع مورد اعتماد، اعتماد در بین مردم حاکم میشه، امنیت، آرامش در این اجتماع حاکم فرماست. اینقدر تأکید شده رو وفا به عهد. چند تا روایت امروز میخونیم که اینها تنظیر میکنه وفا به عهد رو به بعضی چیزهایی که تعهد به او دیگه قطعی و مسلم. عن الرضا علیه السلام، عن آبائه، عن علی علیه السلام قال سمعت رسول الله، اون شخصی که از امام هشتم نقل میکنه میگه سمعت، از امیر المؤمنین نقل میکنه که فرمود سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول عدت المؤمن نذر لا کفاره له. عدت المؤمن، وعده قرار گذاشتن با یک مؤمن، وعده کردن با یک مؤمن، این نذر است، نذر لا کفاره له. اگر کسی نذر میکنه لله علی که مثلا اگر خدا مریض من رو شفا داد فلان کار رو انجام بده، این نظره، این به عهده‌اش میاد، باید عمل کنه، حتی اگر خلف نظر کرد کفاره داره، باید کفاره شده. در خلفش تخلف از اون نظر کفاره تعیین شده، یعنی باید حتما بهش وفا بشه. امیرالمومنین فرمود، از پیغمبر شنیدم که فرمود، عرض کنم که اگر کسی نظر وعده بکنه، عدت المومن نظر، حکم نظر داره، منتها کفاره نداره براش. که اگر شما وعده کردی همینطوری که اگر نظر کردی واجبه به نظر عمل بشه، در وعده هم همینجوره، منتها فرقش نیست که اونجا براش کفاره تعیین شده، اینجا نشده. پس عدت المؤمنه نظرون لا کفاره تلا، به منزله نظره، واجب الوفاست، منتها کفاره براش تعیین نشده. یعنی همون تأکیدی که در وفا به نظر هست، در وفای به وعدت همون تأکید هست. این یه تشبیه پیغمبر فرموده که عدت المؤمنه نظرون. در یه جا باز از پیامبر گرامی اسلام نقل شده که فرمود عدت المؤمن اخذون بلید. در معاملات معمولا مرسوم بوده، اون وقت بوده، حالا بعض جا هست که وقتی کار تمام میشه دست میدن به هم، یه دست دست به دست میکنن، دستشون رو تو دست هم میذارن، یعنی دیگه تمام شد، عهد و پیمان و معامله دیگه قطعی شد، جزمی شد، این مال مال او شد، اون قیمت ثمن مال این شد. که وقتی دست دادن یعنی دیگه قطعی و جزمی محقق شده که باید تخلف ازش نکنه. میفرماد، عرض کنم که عدت المؤمنه اخذون بلید، همین وعده ای که با هم قرار میدن به منظری نیست که دست میدن به هم، اخذون بلید مثل نیست که دست همدیگه رو گرفتن. وقتی دست هم گرفتن دیگه معامله تمام، جسمی، قطعی است، باید بشه عمل بشه، ترتیب اثر داده بشه. و عدم اینجور نیست که انسان فکر کنه خب ولی قولی داد بشم عمل نمی کنه، زیرش میزنه. فرماد اخذون بلید، همینجوری که اگر در یک معامله شما دست دادید با هم دیگه، دیگه جزمی و قطعی شد، دیگه تخلفش حرامه، وعده کردن با دیگری هم حکم اخذ بلید رو دارد. وقتی قرار گذاشتید، وعده کردید، چه ساعتی منتظر شما باشم؟ فرض کنید که 4 بعد از ظهر، تو اون وعده 4 بعد از ظهر دیگه باید مثل این که دست داده باشن با هم، قطعی کرده باشن، جزمی کرده باشن، باید بشه وفا. اینم یه تشبیه. یه جا فرمود نظرون، یه جا فرمود اخذون بلید. عرض کنم که در یک روایتی باز از امام هشتم علیه السلام نقل شده، فرمود قال انا اهل بیت نرا ما وعدنا علینا دینا. این یه تشبیه دیگه است. امام هشتم فرمود ما اهل بیت هستیم که نرا ما وعدنا، اون چرا که بهش وعده میکنیم، این وعده رو علینا دینن، دین برای خودمون میدونیم. کما صنع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، پیغمبرم اینو دین میدونست برای خودش. اگر قراری میگذاشتن مثل اینکه آدم مدیونه، چطور اگر مدیونه باید دینش رو سر موقع ادا کنه، تخلف جایز نیست، وعده هم علینا دین، ما دین میدونیم، به منظره دین به عهده خودمون میدونیم که لازم الوفاست. پس این 3 تا تشبیه، عدت المؤمن نظر به منظره نظر، عدت المؤمن اخذون بلید مثل اونجاست که برای تمام شدن مطلب دست به دست هم میدن، یعنی این کار تمام قطعی لازم الوفا. یک هم اون اینجا فرمود بین قراری اگر گذاشتیم بر عهده خود ما، مثل دین که بر عهده ماست، دین هم عرض کنم که این وعده هم به منظره دین است. برای عرض کنم که این روایات راجع به وفای به عهد که اگر در بین مسلمان در سبک زندگیشون ملتزم باشن به اینکه به وعده هاشون به قرارهاشون پایبند باشن، چه اعتمادی در جامعه حکم فرما میشه، آرامشی بین مردم در معاملاتشون، در معاشرتهاشون، در قراردادهاشون. در این روایاتی که در باب وعده وفاء به عهد خوندیم، در خیلیش در کنار وفاء به عهد اداء امانت هم ذکر شده که والموفون به عهدهم، در قرآن داشتیم که هم به عهدشون وفا میکنن و هم به امانتشون امانتداری میکنن. در قرآن داریم باز وفاء به عهد، کنار وفاء به عهد، که الذين هم لأماناتهم و عهدهم را، کنار عهد و قرار داده وفاء به عهد اداء امانت، اونم یکی از همون روش هاست که اگر کسی امانتی پیشش گذاشتن مقید باشد، متعهد باشد که این امانت رو به صاحبش برگرد. خلف در خیانت در امانت، اونجا می گفتیم خلف بعد، اونجا می گیم خیانت در امانت. چیزی امانت گذاشتن پیش مؤمن، این باید خودشو ملتزم بداند به ادای امانت. باز اینجا ببینید چه اعتمادی بین مردم در اون اجتماع، چیزی رو امانت، حتی حرفی رو، لازم نیست مالی، قیمتی، ارزشمند، یه کلامی رو میگه آه این حرف شدون امانت باشد برای کسی نکنه. اینجور نباشد که ما بیان بگیم فلانی گفته به کسی نگید، شما به کسی نگید، برای دیگری نقل میکنیم میگیم فلانی که این حرف زد سفارش کرد به کسی نگو، شما به کسی نگو، اونم به یکی دیگه نقل کنه میگه به کسی نگو. این و عرض کنم که امانت داری نیست، خیانت در امانت. المؤمن اونست که به ادا امانت، الذین لأماناتهم و عهدهم راعون، دستوی مؤمنون، علامات مؤمن رو اینجور بیان میکنه. پس علاوه بر وفاء به عهد، تو همین روایات که خوندیم خیلیش کناره این که میفرمود به وعده وفا کنید، فرمود امانت هم ادا بکنید. حالا این روایت هم در این جهت ادا امانت نقل میکنیم. مرحوم کلینی در کافی، مرحوم مجلسی در بهار یه بابی باز میکنن، باب و ادای امانت، روایاتی هم درش نقل میکنن، آیات قرآن رو بهش تمسک میکنن. در یه روایت اینجور آمده، ان عمر ابن یزید قال سمعت الصادق علیه السلام یقول اتقوا الله و علیکم به اداء الامانه الا من ائتمنکم، امانت رو به کسی که شما رو امین دانسته و چیزی به شما امانت گذاشته بر شما باد که اون امانت رو بهش برگردونید. وقت امام صادق میفرماید فلو ان قاتل امیر المؤمنین علیه السلام ائتمننی الا امانتن لعدیتها الی. امام صادق فرمود اگر قاتل امیر المؤمنین ابن مرجم شمشیرشو بیاد پیش من امانت بگذاره، ائتمننی الا امانتن لعدیتها الی. بازم ولو یه همچه آده قاتل امین المؤمنین امانت وقتی گذاشت ما امانت بهش پس میدیم. ان استمالی باز در همون باب فرمود ان علی ابن الحسین علیه السلام ابی حمزه استمالی از امام سجاد نقل میکنه قال سمعته یقول لشیعته ابی حمزه استمالی میگه از امام سجاد شنیدم به شیعیانشون خطاب میکرد علیکم به اداء الامانه بر شما باد جدی بگیرید متعهد باشید به اداء امانت فوالذی امام قسم میخوره فوالذی بعث محمدا صلی الله علیه و آله و سلم بالحق نبی یا به اون خدایی که پیغمبرش رو به حق فرستاد لو ان قسم میخوره از من لو ان قاتل ابی الحسین ابن علی علیه السلام ائتمننی على السيف الذي قتله به لأديته إليه قسم میخوره امام سجاد که اگر قاتل پدرم امام حسین اون شمشیری را که با او امام حسین رو کشت اون شمشیر رو پیش من امانت بگذارد لأديته إليه من امانت بهش برمیگم. چقدر تأکید دیگه واقعا بالاتر از این تأکید در روایت شد جا نداره. قسمم میخوره به خدایی که پیغمبر رو مبعوث کرد لو ان قاتل ابی الحسین ابن علی علیه السلام ائتمننی علی السیف الذی قتله به مرا امین بداند شمشیری که با او پدرم رو کش امانت بگذاره لعبیته او اله. این هم باز را مراجعه بفرماد در جلد 75 بهار صفحه 97 این روایات در اینجا هست. انشالله امیدواریم این روایات تأثیر گذار باشه در نفوس ملت، در نفوس ما، و هم تعهد داشته باشیم به وعده هایی که میکنیم در بین مردم عمل کنیم، هم اگر امانتی پیش ما گذاشته شد خیانت نکنیم، امانت رو ادا کنیم. یه اجتماع اینجوری، یه اجتماعی که اعتماد به یک دیگر درش حاکم میشه، امنیت آرامش در اون اجتماع. خب اگر سبک زندگی اسلامی ما اینجور در بین مسلمان ها رایج بشه دیگه مشکلی نخواهیم داشت. عرض کنم که در بحثمون گفتیم روایاتی در باب تحلیل داریم، چند طایفه است، چند طایفه از روایات رو 4 تاشو خوندیم، 3 تا از تای طوائف، طایفه چهارم روایاتی است که دل علی ان من احیا ارضا میتتا فهیلم. امام فرمود هر کس زمین مواتی رو، زمین های موات قبلا گفتیم جزء انفال، اگر کسی زمین مواتی رو احیا کرد این مالکش میشه، مال اوست، نوش جانش، به هر تصرفی درش میخواد بکنه. پس اجازه میدهد، تحلیل میکنه زمینهای مبات را بر اون کسان که میرن احیا میکنن. روایاتش هم مفصله. عرض کنم که مرحوم صاحب وسائل این روایات رو در جلد 25 وسائل کتاب احیاء مبات، در جلد 25 وسائل باب اول، عنوان باب اینه، باب و ان من احیا ارضا مباتا فهی له و علیه فی حاصلها از زکات به شرایطها اگر زمین مواتی رو احیا کرد مال اوست، ملک او میشه. حتی اگر محصولی گندم، جو، امثال اینا در این زمین زراعت کرد بهش زکات واجب میشه. مثل مالک، همونطور که مالک اگر محصولی در آورد باید زکات بده، اینم با اینکه زمین مواتی بوده مالش نبوده، همینقدر که احیا کرد مال او میشه، مباح براش، حلال براش، حتی واجب از زکات مالش هم ازش بده. حالا روایاتی دو ستوش نقل میکنیم. باب عرض کنم که روایت یکی از این باب درش میفرماد که یه جملش اینه: و ای قوم احیوا شیئا من الارض، هر قومی که زنده کنند، احیا کنند چیزی، قسمتی از ارض را، او عملو، درش کار بکنند که احیا بشه، فهم احق بها، این احیا کننده ها حق به اون ارزن، و هیلهم، این ارز مال اونها. پس زمین مواد رو میرن میگیرن، احیا میکنند مالک. یک روایت، روایت اول اون با. روایت چهارم از این با، محمد ابن مسلم قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول ایما قوم احیوا شیئا من الارض و امروها، تعمیرش کردن، احیاش کردن، فهم احق بها و هی لهم، اینا سزاوارترن به اون مال، به اون زمین احیا شده، و هی لهم مال اونها میشه. این هم یک روایت. روایت دیگر روایت عجیبی است، عن محمد ابن مسلم و ابی نصیر. ابی نصیر خودش یکی از راویان معتبر، و فضیل، فضیل ابن یسار، و بکیر، بکیر ابن عیان، و حمران برادرش، حمران ابن عیان برادران زرار، و عبدالرحمن ابن ابی عبدالله. عرض کنم که اینها نقل میکنن عن ابی جعفر، همشون. این عرض کنم که بزرگان روات، روات معتبر نقل میکنن عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیهم السلام، هم از امام پنجم هم از امام ششم اینا نقل میکنن که قالا، این دو بزرگوار امام پنجم و ششم، فرمودن قالا، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من احیا ارضا مواتا فهی له. این بزرگان راویان معتبر از دو امام بزرگوار، امام باقر و امام صادق، اونها نقل میکنن از جدشون پیغمبر که فرمود من احیا ارضا مواتا فهی له. این اطلاق هم دارد دیگه، اینجا این که بگیم برای شیعه حلال شده نیست. من احیا ارضا، هر کسی که ولو مخالف باشه، سنی باشه، حتی اگر ذمی باشه، حالا نسبت به کفار شاید یه منعی باشه، اما اگر یه ذمی هم یه یهودی نصرانی بره زمین رو احیا بکند و دیگره، این روایت اطلاق دارد، غیر شیعه رو هم میگیره. پس این هم یک روایت، روایت پنجم از اون با. این هم دسته چهارم از روایات که دلالت دارد بر این که اگر کسی زمین مواد را که ملک امامه، جزء انفاله، رفت درش تعمیر کرد، احیا کرد، مالک میشد، حلال براش، میتونه عرض کنم که ازش استفاده ببره. این دست روایات، مجموعه روایاتی که ازش تحلیل استفاده میشه، این چند طایف هست. خب اقوالم گفتیم مختلف، بعضی از علما مشهور قول اول بود که گفتن که تحلیل شده انفال، نه تنها اراضی یا اون که احیا میکنن، فرمود جمیع انفال، هر نوع قسمی که گفتیم اینا تحلیل شده برای شیعیان به نحو اطلاق و مباحث باش، حلال شده، تحلیل کردن برای شیعیان در زمان غیبت. این قول اول. در خب این هم استدلالش همین روایات، روایات متعددیه، باب اول کرد طایفه اول از روایات همین روایات بود که دلالت بر تحلیل به نحو اطلاق میکرد. عرض کنم که یه دست روایات بود که فقط خصوص مناکه رو میفرمون تحلیل شده، این آما امهایی رو که در یه جنگ هایی بدون اذن امام میرفتن جنگ میکردن، غنایم میگرفتن، گفتیم غنایمی که بدون اذن امام، از جنگی که بدون اذن امام باشه، این غنایم انفال است. خب یه امه هایی گرفته میشد، اینا پخش میشد در بین شیعیان و مسلمان ها، این امه ها رو میرفتن میخریدن. امام فرمود ما این امه ها رو که جز غنایمی است که بدون در جنگ بدون اذن امام بوده ما تحلیل کردیم، جز انفال بود. امام فرمود این امه ها برای شیعیان ما حلالن، میرن میخرن، هم خب یه بچه شون دیگه حرام، حرامزاده نیست. یه دست روایات سه دست رو استثناء میکرد، یعنی تحلیل هم برای امام طیب ولادت مناکه، هم برای معاششون تجارات، و هم مساکن برای اینکه زندگی میکنن، نماز میخونن، روزه میگیرن، عباداتشون. این سه دسته رو فرمود تحلیل. مثل مرحوم شیخ مفید اومد فقط مناکه رو فرمود تحلیل شد، فتوا داد اون قسم عرض کنم که انفالی که جزء مناکه تحلیل شد. یه دست قول دیگر گفتن هر سه قسم، مناکه و مساکن و متاجر، هر سه قسم، روایات هم گفتیم دارم. عرض کنم که این روایات احیای ارض هم، کسی که ارضی رو احیا بکنه، این روایات هست. به نظر میرسد که قول اول که تحلیل مطلق باشه به استناد این روایات ترجیح به اون قول، برای اینکه این قولی که فرمود خصوص عرض کنم که مناکه اون روایت تحلیل شده، خب این درست روایت داره، اما این روایت با اون روایاتی که تحلیل اطلاق میگه با هم منافاتی نداره، هر دو مثبتین. اون روایات میگه جمیع اقسام انفال تحلیل شد، این روایت یه مناکه، این دلالت بر مفهوم نداره که بگیم بگه مناکه تحلیل و غیر او تحلیل نیست، یه همچه دلالتی نداره تا بگیم معارض با مفهوم این که حصر مفهومش با اون روایات تحلیل مطلق میشه معارض. نه، یه جا امام فرموده است تمام انفال رو برای شیعیانمون مباح کردیم، حلال کردیم، اقسام و انواعش کلش رو فرمود. یه جا یه مناسبتی پیش میاد میگه مناکه رو براشون حلال کرد. بله؟ بله. در یه جا هر سه قسمشو برای محبت و اظهار علاقه خودشون به شیعیان فرمود هم ما مناکه رو براشون حلال کردیم، برای طیب ولادتشون، هم مساکن رو براشون حلال کردیم برای تسییه عباداتشون، هم متاجر رو براشون حلال کردیم برای اینکه معاششون، معاش که میخورن، غذایی که میخورن حلال باشه. اینا مناسبت هایی ذکر کردن، اینا هیچ کدوم دلالت بر اصل که ازش ما بفهمیم مفهوم داره که غیر این یک مورد یا غیر این سه مورد تحلیل نیست تا معارضه با اونها میشه، ما نبود. بنابراین ظاهر امر این است که اینا مثبت هستن، تعارضی هم با هم ندارن، مخصوصا این طایفه چهارم که امروز خوندیم راجع به تحلیل برای اون کسی که احیا میکنه، این که یعنی اذن است، اذن صریح کسی که زمین مباتی رو احیا کنند فهیله، یعنی ما اذن دادیم انجام بدهد و مالک میشه. شاید بگیم مثلا این روایات حکومت دارد بر اون روایاتی که فرمود الانفال لنا، درست فرمود مال ماست، ارض مال ماست، انفال مال ماست، اما اینجا فرمود یله، کسی که احیا کرد مالک است، اذن صریح هست در تصرف. پس بنابراین نیست منافاتی با این که بگیم از کنم که تحلیل مطلق اینا ندارد، در این قسم رو اجازه دادن، در اون جاها رو دیگه تحلیل کردن. پس قول اول که دلالت دارد بر تحلیل مطلقا، اون عرض کنم که قول مستند به این روایات ترجیح داره، روایاتش هم درش روایات غیر معتبر است ولی منجبر به عمل اصحاب، شهرت عظیم که اینجا هست حساب جواهر دای اجماع کرد، مثلا مرحوم شیخ فرمود دلیل را اجماع الفرق، میگن اجماعی است که عرض کنم که تحلیل شده انفال همش برای شیعه. پس بنابراین این روایات ولو مستندش هم ضعیف باشه منجبر به عمل مشهور هست، پس قول اول بین این اقوال ترجیح داره، مقدم است. منتها در بعضی از انفال، درست در این روایات مطلق انفال رو تحلیل کرده، اما در بعضیش یه روایات مخالفی داریم، مثلا مثل میراث من لا وارث له، اونجا بعض روایات داشتیم که تقسیم بشه بین فقرا یا تقسیم بشه بین عرض کنم که همشهریانش، اونا رو درش احتیاط میکنن، حالا یه بحث دیگریست که در اونها عرض میکنیم. بنابراین الان به طور کلی میگیم قول اول که امام هم ترجیح دادن همین قول رو، فرمود تحلیل برای شیعیان، عرض کنم که قول ترجیح داره و اون اقوال هیچ معارضی مزدیت با این اقوال هم نداره. اما پس از این مفتش باشید که با حکم سالم باشید حالا اینم عرض میکنیم که آیا حاکم شهر اینا احتیاجی به اذن حاکم شهر هم داره یا نداره، و آیا حاکم شهر میتونه منع بکنه یا نه، بحث میکنه باشید. صلى الله عليه وسلم.